پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 17 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این اپیزود مطابق معمول ما قسمتی از داود جینگ رو میخونیم و حکایتی از حکایت‌های جیاشو رو و طبق کاری که از جلسه پیش رو کردیم یه تفسیری بر اون پاره داود جینگ، تفسیر کوتاهی میگیم. در ادامه قسمت دوم از سلسله مباحث آشنایی با شمنیسم رو دارید. بعد مختصری از کتاب روزنگار رواقیگری که از کتابایی که تازه چاپ شده رو براتون خواهم گفت. در قسمت آموزش‌های رازورزی با مفهومی به نام هوگا، یعنی هنر شاد زیستن نزد دانمارکی‌ها آشنا میشی. حتی اینم باز یک کتابیه که به نوعی من مختصرش خواهم کردم. در انتها هم حکایت کوتاهی از مولوی رو براتون میخونیم. زنده باشید، امیدوارم که لذت ببرید از این اپیزود. و اما یک بحث خیلی کوتاه در رابطه با مبحث روز، یه نکته‌ایه که شاید خیلی روز نباشه اما به نوعی مربوط به امروز روزگار جامعه ماست، به خصوص جامعه ما که این خیلی داره باب میشه. دوستای عزیزی رو میبینیم که روی به قول مربوط دلسوزی، رو محبت میرن به حیوانات، گربه و سگ به خصوص، غذا میدن. این کار فقط چرخه طبیعت رو به هم زدنه. این چرخه طبیعت که میگیم، چرخه طبیعت رو دو جور میشه به هم زد دیگه. یکی میره شکار میکنه، مثلا پلنگ رو که یک موجود روبه انقراض از بین میبره، خب این چرخه طبیعت رو داره به هم میزنه. یکی میره جنگل رو میسوزونه، جنگل رو درختاشو میکنه، چرخه طبیعت رو داره از بین میبره. این به شکل منفیه. یک موقع هم کمک به ازدیاد یک بخشی از طبیعت، یک گونه ای از حیوانات به هم زدن چرخه طبیعته. وقتی ما به سگ‌ها، به گربه‌ها غذا میدیم، اونم به این حدی که باب شده دی خیلی زیاد، به خصوص توی مناطقی از شهر خیلی زیاد شده این غذا. خب هر کسی هم یه تهمونده غذایی داره، یا حتی بعضیا میرن غذای مخصوص حیوانات میخرن میارن میدن. این به نوعی دست بردن در اون چرخه است. اگر از نگاه داویی نگاه کنیم، خردمند سعی میکنه چرخه رو به هم نزنه. همونجور که حتی توی مباحث مثلا پرورش گل و گیاه گفتیم، باید سعی کرد خودمون رو همسان کنیم با طبیعت. یعنی اون چرخه رو فقط سعی کنیم که اون چرخه جریان پیدا کنه، نه اینکه ما بیاییم و این رو از یه طرف یا به شکل منفی یا به شکل مثبت درش دست ببریم. افزایش این تبعات خیلی زیادی توی محیط زیست داره. نمیخوام وارد جزئیاتش شم، یه سرچ کنید میبینید. وقتی شما یک گونه رو افزایش میدید، گونه های دیگه ای رو به خطر میبرید. مثلا میگفتن که افزایش مثلا سگ ها در مناطق شمالی نوعی از پرنده های دیگر رو داره که اونها دارن این پرنده رو میخورن از بین میبره. چرخه طبیعت رو زیاد دخالت نکنیم توش، دست نزنیم، حراستش بکنیم. اگه کسی میاد این چرخه رو خراب کنه اعتراض کنیم، هر گونه ای که میتونیم، از اینکه پلاکارد دستمون بگیریم بریم در مجلس تا اینکه مثلا توی یک پست توی اینستاگراممون بذاریم. خیلی خوبه مخالفت کردن با از بین بردن چرخه طبیعت، لطمه زدن، اما به شکل مثبت هم خودمون نیاییم، دوستی خاله خرسه نشه، بیایم این چرخه رو به هم بزنیم. امکان داره خیلی ها با این نظر من مخالف باشن. برصد من چیزی که نظرمه، موظفم چیزی که فکر میکنم درسته بگم. امیدوارم اگه کسایی مخالف هستن میتونن نظرشون رو به من اعلام کنن. اگه قانع شدم اعلام میکنم. اگه دلایل محکمی داشتن حتی اون دلایل رو میگم، حالا که هر دوتا نظر در اختیار دوستان باشه. بریم به مباحث خودمون و خانش باره داود جین. داود جینگ پاره 16. تهی باش آرام و جهانی را نظاره کن که می شکفد. در سکوت بنشین و معنای زندگی را دریاب. زندگی جاودانگی است، جاودانگی آگاهی و آگاهی. آنگاه شهریار زمین خواهی بود، سلطان آسمان به سان دو دیر سال و ماندگار، زیرا در بیخیشتنی گزندی نیست. حکایت جیاشو. مرد ملاکی هر سال هنگام بهار مقداری برنج به دیر هدیه می آورد. روزی شاگردان از جیاشو داستان او را پرسیدند. استاد حکایت کرد: سالها پیش این مرد نزد من آمد و گفت تو اگر حقیقتاً روشن ضمیری باید از آینده با خبر باشی، پس بگو من کی خواهم مرد. پاسخ دادم البته که خبر دارم. سالی که به تماشای شکوفه های گیلاس نروی و 3 روز پیاپی در فرو ریختن گلبرگ های سفیدش به تعمق ننگری، قطعا خواهی مرد. از آن زمان هر سال پس از چند روز مراقبه در باغ گیلاس برای دیر هدیه می آورد. یکی پرسید: استاد اگر سالی به تماشا رفت و مرد، آنگاه چه خواهید کرد؟ جیاشو دستی به ریشش کشید و گفت: بعید است مردگان بتوانند برنج بخشیده را از دیر طلب کنند. شاگرد دیگری پرسید: حال اگر سالی به هر علت به تماشا نرفت و نمرد چه؟ استاد خندید و گفت: فکر میکنی بابت زنده ماندنش گریبان مرا خواهد گرفت؟ قبل از اینکه تفسیر پاره داود جینگ رو بخوام بگم، اشاره شد تو این حکایت جیاشو در رابطه با جشن شکوفه های گیلاس. این جشن نام دیگرش هانامیه، مراسمی آیینیه برای یگانگی با طبیعت و ستایش طبیعت. در ژاپن هم انجام میگیره و خیلی جزء جشن های خیلی مهمشونه. در کنار توجه به زیبایی شکوفه های گیلاس، پیروان زن به کوتاهی عمر اون نیز نظر دارن. جشن شکوفه ها برای پیروان زن زیستن در لحظه است، اگرچه این فرصت عین شکوفه های گیلاس که خیلی زود پژمرده میشن دمی بیشتر نباشه. و اما تفسیر پاره 16 داود جینگ. میگه تهی باش آرام و جهانی را نظاره کن که میشه گفت. در سکون بنشین و معنای زندگی را دریاب. این تهی بودن جز اساسی ترین پایه‌های تفکر داویی و در ادامه تفکر زنه. اصلا ما مراقبه میشینیم که در ادامهش میگه در سکوت بنشین و معنای زندگی را دریاب، تا بتونیم از خودمون تهیشیم، اول از جسم فیزیکیمون، بعد از روح و روانمون. وقتی که اینگونه تهی شدیم، اون موقع با جاودانگی یکی میشیم. وقتی من از من بودن خودم فاصله گرفتم، اون موقع میتونم با کل کائنات یکی باشم. چرا؟ در واقع جزئی از کائنات هستم که به خودشم وابسته نیست. همونطور که حافظ میگه کمتر از ذره نی مهر ببرز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. اینجا هم وقتی ما به عنوان یک جزء از کائنات، کل جهان هستی، از خودمون تهی بشیم، در واقع بیشتر و بیشتر با کل جهان یکی شدیم. پس با جاودانگی جهان یکی شدیم و اینه که میگه زندگی جاودانگی است، جاودانگی آگاهی و آگاهی سه نقطه. یعنی آگاهی هم چیز دیگه است. این چرخه همینطور ادامه داره. وقتی ما به این تهی بودن رسیدیم و تونستیم به معنای واقعی زندگی پی ببریم، میگه چی؟ میگه آنگاه شهریار زمین خواهی بود، سلطان آسمان، بسان داو دیر سال و ماندگار. اون موقع است که به اوج خودت میرسی. باز ببین برمیگرده به من، منی که به با جهان هستی یکی شده به اوج من بودنش میرسه، سلطان آسمان میشه، شهریار زمین میشه و دیر سال و ماندگار. یک جمله بسیار کلیدی در انتهای این پاره میگه، میگه زیرا در بیخیشتنی گزندی نیست. این اوج روین تن شدنه. اگر ما تو اساطیر داریم که مثلا میگم زرتشت میاد اسفندیار رو روین تن میکنه، یا حالا به نوع دیگه پهلوان های دیگه هر کدوم در اساطیر دیگه روین تن میشن، اوج روین تن شدن معنوی اینه، وقتی که بیخیشتن میشیم گزندی هم به ما نمیرسه. خب فکر کنم بیشتر از این توضیح ندم. بعضی وقت توضیح دادن زیاد زیبایی قطعه را از بین میبره. خسته نباشید، بریم برای آشنایی با شمنیس قسمت دوم. در جلسه قبل تا یه حدی با شمنیسم آشنا شدیم. تو این جلسه هم باز از یه چند جنبه دیگه، یعنی یک منشور به این شمنیسم نگاه میکنیم، تا در اپیزود آینده و شاید اپیزود چهارمی که باشه، یعنی چهارمی قسمت از شمنیسم، از روی یک کتاب بسیار خوب که اسمش خواهم گفت خیلی مدون شروع میکنیم، دوباره از ابتدا این مباحث رو مطرح کردن. منتها این که من توی چند جلسه دارم، دو جلسه، یعنی جلسه قبل و این جلسه، از جنبه های مختلف دارم نگاه میکنم به شمنیسم، برای اینکه یه مقدار باید با مبحث شمنیسم، چون خیلی مبحث کلیه، شمنیسم پایه‌گذار تمام نه تنها مکاتب رازورزی بلکه تفکر انسانیه. یعنی هر تفکر انسانی رو از فلاسفه یونان تا اندیشه های مصری تا حالا عرفان و غیره و غیره بخوایم، حتی داویسم هم که مطرح کردیم بخوایم بریم ریشه یابی کنیم، میرسیم به شمنیسم، میرسیم به شمنیسم و ریشه اون جادوگری. خب اول از همه اصلا ببینیم این شمن ها چگونه در به اصطلاح قبایل اولیه به وجود اومدن. پس رو یه خورده از شمن ها عقب‌تر میبریم به کل جادو، جادو و جادوگری چگونه در قبایل به وجود اومد. اگر ما ریشه این رو ندونیم و به این واقعیت پی نبریم که معنای واقعی جادو رو درک کنیم، به جادوی واقعی و به جادوی واقعیت پی نبریم، اون موقع هی شروع میکنیم به قصه پردازی کردن، دنبال خرافه میریم. بعد میریم بله، میگیم مثلا جادوگرهای قدیمی تیل عرض میکردن، نمیدونم اشیار تغییر میدادن، حالا انواع اقسام خرافه هایی که راجب جادوهای جادو و جادوگران قدیمی وجود داره رو به اینها میپردازیم، در حالی که ما یک واقعیتی داریم که این واقعیت بسیار خودش جادوییه. این خیلی ارزشش بیشتر از این خرافه ها و دروغ هایی که راجبه اون جادوگرها چه در گذشته و در چه در امروز دارن میگن. جهان واقعی خودش یک اتفاق شگفت انگیز و بسیار حیرت آوره. قصه پردازی براش لازم نیست، به شرطی که اون حیرت آوری جهان واقعی رو درک کنیم. یه حکایت معروفی توی خیلی از ادیان و حالا مکاتب عرفانی مختلف از زمان آدمای مختلف بودن، از بودا گفتن، از غیره و غیره گفتن، که یک مدعی به یک به اصطلاح استادی میرسه و میگه که من مثلا استادم روی آب راه میره یا پرواز میکنه، تو چه کاری انجام میدی؟ و اون استاد میگه من نه روی آب راه میرم مثل پشه، خب پشم روی آب راه میره دیگه، آیا اتفاق خارق العاده ایه؟ نه پرواز میکنم مثل ملخ، ملخ هم پرواز میکنه، چیز عجیبیه، چرا یک انسان بخواد پرواز کنه؟ خیلی شگفت انگیزه. نتیجه این قضیه اصلا چه خواهد شد که یک انسان بتونه پرواز کنه؟ بعد میگه که من هیچ کدوم از این ادعا ندارم، یک انسان ساده هستم بی هیچ ادعایی، و این بی ادعا بودن خودش بالاترین معجزه هاست. بی ادعاییه که بودا رو خلق میکنه، اون ادعایش عمل خارق العاده ای نداره، حتی ریاضت هم نمیکشه. میدونید توی یه دورانی بودا ریاضت کشی میکنه، رو در آینده توی مباحث سلسله مباحث بودیسم بهش خواهیم رسید، و بعد ریاضت رو میذاره کنار، میگه خب این حاصلی نداره که، این چه فایده ای داره؟ اون روشی که مرتاسها داشتن رو میذاره کنار. یه نمونه دیگه‌اش زرتشته. ما در رابطه با زرتشت هم میبینیم که آقا یک شمنی میاد ادعای شمنی میکنه، اما هیچ گونه معجزه خارق العاده ای نداره، چیزی که خارج از این گردش واقعی و حقیقی جهان باشه. حتی وقتی که زرتشت میگه بهمن به من گفت، بهمن یعنی من به، منش نیکو، یعنی ادعا نمی کنه که یک فرشته ای اومده و حالا بر این ظاهر شده از غیب و بر این گفته، نه، منش نیکوش، خودش نشسته با خودش، با منش نیکوش، با من خوبش شروع کرده هم فکری کردن و به این نتیجه رسیده. و خب حالا یک سوالی است، آیا بودا و مثلا زرتشت عملی که در جهان هستی انجام دادن و تأثیری که بر کل جهان گذاشتن بیشتر بوده، یا مثلا فلان مرتازی که در فلان گوشه هند، نمیخوام مثلا تحقیر کنم، اما مثلا این یه متر بالای زمین ادعا میکنن که قرار میگیره، یا یه سال غذا نمیخوره زنده است، کدوم اینا روی جامعهشون تأثیر بیشتری داشتن برای بهبود جامعه، برای بهبود تفکر انسانها، برای انسانی تر شدن شرایط زیست بر روی زمین، کدومشون بیشتر تأثیر داشتن؟ زرتشت، بودا، یا فلان کسی که مثلا نمیدونم میخ میکنه تو پاش، روی آتیش را میره، یا یه متر بالاتر از زمین پرواز میکنه، اصلا تیل عرض میکنه؟ الان اینجاست، یه دقیقه دیگه این اون فیلم لیان شامپو بود بالای اون کوه، بعد یه 30 ثانیه بالای اون یکی کوه، این کجاش چیز عجیبیه و چه فایده ای برای بشریت داره؟ یه نمونه خیلی خیلی واضحش در رابطه با همین مسئله سر آدم این گاندیه، که خب میدونیم که گاندی یک کسی بود هیچ گونه ادعای اعمال غیر طبیعی و ماورای طبیعی و ارتباطات ماورای طبیعی هم نداشت، اما یک جامعه هند رو متحول کرد و در مقابل بزرگترین قدرت اون زمان، یعنی امپراتوری انگلیس، واستاد بدون هیچ گونه خون و خونریزی و با کمال آرامش و متانت. و حالا یک مرتاز هندی اگر مثلا یک سال غذا نخوره زنده بمونه چه تأثیری در جامعه داره؟ هیچ. اما ایشون با چند روز روزه گرفتن یهوی بزرگترین اتفاقات رو در هند ایجاد میکرد. مثلا یک زمانی هندوها و مسلمونها در هند افتادن به جون همدیگه، قوم و قوم کشی و قوم کشی و به قول معروف کلی کشت و کشتار، گاندی چیکار کرد؟ چند روز غذا نخورد و این باعث شد که رهبران اینها بلند شدن تحت فشار افکار عمومی، اومدن عهد کردن، به اصطلاح قسم خوردن که جلوی این خون و خونریزی و بیگناه کشی اقوام رو بگیرن. خب این جادو جادوی اصله، این جادو جادوی بزرگه و ما اگر شمنیست رو به معنی واقعی درک نکنیم، نمیتونیم معنی جادو و اتفاق و تأثیراتی که شمنیست در جامعه رو گذاشته رو درک کنیم. شروع میکنیم برای خودمون قصه پردازی کردن، این کارتونای کودکان شروع میکنیم، میگیم آقا این نمیدونم دست به این میزد کوه طلا میشد، اونجوری پرواز میکرد، میرفت نمیدونم دو سال غذا نمیخورد و از این قصه هایی که پیرامون شمنها و جادوگرها هست. پس بریم و واقعیت تاریخی پیدایش جادو و جادوگری و به تبع شمنیسم رو بشناسیم و فایده و عملکردش رو در اون اجتماعات باهاش آشنا شیم. خب گفتم از چند زاویه میخوایم به شمنیسم نگاه کنیم، در رابطه با تحلیل تاریخی این هم شمنیسم و جادوگری هم، من میخوام با یک تحلیل روانشناسی تاریخی به این قضیه نگاه کنم. انسان اولیه وقتی که هر چقدر آگاه تر میشد بیشتر دچار استراب میشد. این آگاهی همراه بود با آگاهی به خطراتی که اینو تهدید میکرد، گرسنگی، تنهایی، مرگ و انواع اقسام، به خصوص مرگ. هیچ حیوانی نمیشینه مثلا وقتی که سیره تأمل کنه بشینه فکر کنه که اگر سال دیگه خوش سالی بشه من غذا از کجا گیر بیارم خودم بخورم به این بچه هم بدم مثلا. و هیچ حیوانی مثلا وقتی که یک آهوی توی جنگل توی دشت داره میره و همراهش رو یک پلنگ شکار میکنه و میخوره، بعدش که دستمون فرار میکنه نمیشه با خودش بگه که امروز فرار کردم فردا شاید من اینه این رفیقم کشتشم. نه، اون لحظه خطر تهدیدش کرده و از خطر فرار کرده. این اندیشه ویژه انسانه. هر چقدر انسان آگاه میشه میشینه برای خودش شبیه سازی میکنه که آقا من هم شاید شبیه اون باشم. برای همین هم ما قدیمی ترین اسطوره هامون اسطوره مثلا گیلگمشه که در رابطه با بحث جاودانگی و مرگ و این هاست که حالا بعدش یک قسمتی در رابطه با اون خواهم گفت. خب حالا این آگاه شدن و آگاه شدنی که منجر به استراب میشه به قول هگل آگاهی معذب، این چه تأثیری در انسان ایجاد میکنه؟ اولین تأثیر استراب منجر به حرکت‌های وسواسی میشه. وسواس چیه؟ استراب انسان رو دچار حرکت‌های وسواسی میکنه. هر انسان امروزی هم 10 نفر رو بیارن تو شرایط استراب بذارن، مثلا دور جنگ باشه، بمباران باشه، یا حالا مثلا مشکلات شدید اقتصادی باشه، انسان ها دچار حرکت‌های وسواسی میشن. این دیگه یک چیز آزمون شده و علمیه. اما وسواس چیه؟ وسواس اینه که طرف فکر میکنه من یک سری حرکت ها رو به شکل منظم انجام بدم و به اصطلاح اشیایی که دور و برم هستش رو به شکل منظم کنم، این نظم منجر میشه که جهان هستی هم نظم پیدا کنه. مثلا یک خانم وسواسی فکر میکنه اگر 12 تا قاشق و همه رو مرتب کنار هم دیگه با یه فاصله مرتب بذاره، برای بچهش که در مسافرت اتفاق بدی نمیفته. این از نظر عقلانی خب چیز منطقی نیست، اما برای اون شخص حرکت منطقیه. یا برفرض فکر میکنه که اگر دستش رو 4 بار بشوره از مثلا بیماری ها فاصله میگیره. دقیقا باید 4 بار بشوره. شاید دیده باشید تو فیلم ها یا حالا تو داستان ها خونده باشید که پر مثلا 3 بار اگر میشوره یا مثلا شمردنش قاطی میشه ناراحت میشه، میگه نه دوباره از اول، باید مطمئن شم که 4 بار، بیشتر هم نباید بشوره، کمتر هم نباید بشوره. این حرکت ها رو به شکل تشریفاتی در آوردن میشه چی؟ میشه وسواس. حالا این وسواس میتونه وسواس فکری باشه، وسواس فیزیکی باشه، یعنی وسواس عملی باشه، در عمل کرد باشه. حتی طرف مثلا میگه من باید این ورد رو، این دعا رو 100 بار بخونم. دیدید یه سری از آدم ها دائم دارن راه میرن تو تاکسی، تو اتوبوس، مثلا همینجوری یه چیزی رو، یه دایره دائم دارن میخونن، به تعداد مشخص میخونن برای که اون بلا رو از خودشون دور کنن. این دقیقا معنی وسواس در علم امروزه. خب انسان ابتدایی هم وقتی دچار استراب میشه، استراب ناشی از آگاهی تو اون دنیای پر از خطر اون دوران انسانهای اولیه، انسانهای به اصطلاح قارنشین، که حالا این کلمه قارنشینی درست نیست، بعدا خواهیم گفت، این رو میاره به حرکتهای وسواسی. شبه وسواس در این انسان تولید میشه. ببینید چرا میگیم شبه وسواس؟ وسواس یک نوع بیماریه، اما انسان اولیه وقتی که به شکل عام دچار این حالت میشدن، دیگه نمیتونیم بگیم همشون بیمار بودن، که یک مرحله ای از آگاهی بوده، باید یک عملکرد فیزیکی در مقابل این یک عملکردی هر عملی رو عکس العملی است، باید یک عکس العملی در قبال این استراب وارد شده بر مکانیزم ذهن نشون میدادن، حرکت‌های وسواسی نشون میدادن، حرکت های شبه وسواسی. اینو بگم، حتی تو آزمایشگاه اومدن رو حیوانات تو حالت های استراب گذاشتن، استراب شدید دیدن، اینها یک سری اعمال رو به شکل وسواسی تکرار میکنن، یه سری اعمالی که هیچ ربطی به اون قضیه نداره، مثلا دستش رو جمع میکنه، هیچ ارتباطی نداره، اما دقیقاً مثلا 3 بار دستش رو جمع میکنه. حالا اینو سرچ کنید تو آزمایشات وسواسی در رابطه با حیوانات هست، تو اینترنت هم هستش. خب پس انسان اولیه وقتی که آگاهی درش داره شروع میشه، رو میاره به حرکت‌های وسواسی. خب این حرکت‌های وسواسی چیه؟ حرکت‌های تکراری و تشریفاتیه. تشریفاتی داره که تعداد مشخص داره، به شکل مشخصی باید اتفاق بیفته، همینجوری نیست. مثلا اگه گرد آتیش باید بچرخه، باید از چپ به راست بچرخه، نه از راست به چپ، این دفعه از راست به چپ، دفعه بعد از چپ به راست، نه، یک قانون مداری برای خودش داره. پس این شروع میکنه روی این آیین‌ها. این آیین‌ها ما توی انسان اولی تو تمام قوائل میبینیم، بابا دور آتیش میچرخن، نمیدونم مثلا مجسمه فلان حیوان و صورتی که فلان حیوان رو سرشون میذارن و غیره و غیره، یک سری حرکت‌ها رو به شکل آیینی انجام میدن. این آیین‌ها خب یک سری تابوهایی هم هست، یعنی یک سری اعمالی رو انجام میدن به عنوان اعمال آیینی، در قبال این عکسش هم یک سری اعمال رو انجام نمیدن، تابو دارن، همونجور که در بیمارهای وسواسی هست. بیمارهای وسواسی هم یک سری از چیزها رو انجام نمیدن، یک سری از کلمات رو حتی موقع اینی طرف مثلا بیان نمیکنه. این تابو در انسان چیه؟ معمولا بیمار وسواسی هم همین کار انجام میده، نزدیکترین کارهایی رو که قبلا انجام میداده رو سعی میکنه انجام نده. خب در انسان اولیه چه اعمالیه که به طور عام انسانهای اولیه انجام میدن؟ هر انسانی، یک بحث خورد و خوراکشه، دوم بحث روابط جنسیشه. خب پس ما نگاه میکنیم، میبینیم در یک مرحله‌ای در تمام قبایل، تمام اقوام یک سری چیزهایی منع میشه. چی؟ در رابطه با خوراک، بیشترین چیزی که در خوراک در جلوی دست انسان‌های اولی بوده چیه؟ حیوانات پرزاد و ولد. حیواناتی که پرزاد و ولدن به تب بیشترین خورد و خوراک انسان‌ها رو داشتن. مثل چی؟ مثل موش، مثل خوک. نگاه میکنیم میبینید بسیاری از ادیان اینها رو منع میکنن، تابو میشه، خوردن اینها ممنوع میشه. جالبه در شرایطی که انسان دچار فقر غذایی هست، میاد اون قبیله های اولیه بر خودشون خوردن موجودی رو که بیشتر از همه زاد و ولد داره رو منع میکنن، یعنی خودشون رو محروم میکنن از خوردن. چرا؟ درسته این فشار به قول معروف گرسنگی برشون میاره، سخت‌تر میکنه تهیه غذا برشون، اما ایجاد آرامش برشون میکنه، اون آرامش روحیه که اینا رو داره به این بره. در رابطه با مسائل جنسی هم همین گونه است. قبایل اولیه میان چیکار میکنن؟ نزدیکترین موجودات رو برای رابطه جنسی بر خودشون اصطلاحاً به اصطلاح دینی شکار میکنن، حرام میکنن، میگن ممنوعه. نزدیکترین کیان؟ خواهر، مادر و حالا گهگداری خورده دورتر، یک رابطه دورتر، اما به طور عام خواهر و مادر در تمام قبایل ممنوع میشه. ببینید هیچ دینی نیومده در اون زمانی که ما داریم میگیم در دوره قارنشینی انسانها، بیاد بگه که آقا مثلا نه خوب نیست با خواهر مادرتون ازدواج کنید، اما این در اغلب ادیان است. استثناءاتی داریم، مثلا حالا بعدها این مثلا تو مصر مثلا فراعنه با خواهر خودشون ازدواج میکردن، حالا اونم توجیه خودش داشت. اما چرا من میکنن دقیقاً پیرو این که در یک انسان وسواسی نزدیکترین اعمالی رو که انجام میده رو خودش من میکنه؟ چرا میگه آقا این حادثه اتفاق افتاد؟ چرا اتفاق افتاد؟ چون من چیکار میکردم؟ خب خوراک چی خوردم؟ معمولا خوراک حیواناتی که خیلی پرزاد و ولد بودن میخوردن، خب اون دیگه بعضی نمیخورم. ارتباط جنسی با کی برقرار میکردم؟ به طب با نزدیکترین خودم. تو حیوانات نگاه کنید، اغلب حیوانات خب با مثلا خواهر و مادری که ارتباط مثلا نزدیک دارن، وقتی که شروع میکنه رابطه جنسی برقرار کردن با اینها رابطه برقرار میکنه. انسان اما این کار رو خودش معن میکنه، چون بین این و اتفاقی که براش افتاده و خطری که اون رو تهدید میکنه این رابطه برقرار میکنه، بعد به شکل وسواسی سعی میکنه از اون دوری کنه، دیگه اون کار رو انجام نمیده. در یک بیمار وسواسی حالا این روش های تکراری و تشریفاتی هست، انسان هم که دچار اضطراب شده میاد همین عمل رو انجام میده و از اینجاست که آیین برای عموم مردم ایجاد میشه. توتمها، تابوها برای عموم مردم ایجاد میشه در قبایل اولیه. داریم داره دوران جادوگری و شمنی صحبت میکنیم. اما خب این برای عوامه، برای عمومه. خواص آگاهیشون بیشتره، پس بیشتر در معرض این استراب قرار دارن. حالا ما که در اون دوران نبودیم که، بیایم در دوران امروزی نگاه کنیم ببینیم یک انسانی که دچار وسواسه، دچار استرابه، فشار استرابی بیشتری برش میاریم، میبینیم این کم کم دچار حالتهای از حالت و استرس و وسواس و اینها میره وارد حالت اسکیزوفرنی میشه، یعنی این بیماری که بیماری شدیدتر میشه. خب همین واقعه رو میایم شبیه سازی میکنیم برای انسانهای اولیه. انسانهای اولیه عوام دچار حالتهای وسواسی میشدن، بلکه یه حد آگاهی داشتن. اما خواص یعنی اونهایی که در همین جامعه بیشتر درک میکردن، خطرات رو بیشتر درک میکردن، بیشتر تفکر میکردن، بیشتر تحمل میکردن، اینها دچار حالتهای اسکیزوفرنی میشن. اینها اون جادوگران اولی هستن. حالا ببینیم اسکیزوفرنیا چی هن؟ اسکیزوفرنیا توهم میبینن، توهم های شنیداری، توهم های دیداری، یعنی یک موجوداتی رو در عالم خیال میبینن، واقعا میبینن. بیمار اسکیزوفرنی صداهایی رو در عالم خیال واقعا میشنوه و تبعات دیگه هم داره. مثلا یک انسان اسکیزوفرنی سالاد کلمات درست میکنه، کلمات عجیب غریبی رو به هم دیگه وصل میکنه، اتفاقی که همه این اتفاقات در جادوگرهای اولی میفته. اونها هم صداهای مختلفی رو میشنوند، موجودات ماورایی رو میبینن، اتفاقات ماورایی میبینن، یعنی دچار نوعی شبه اسکیزوفرنی میشن. گفتم چرا میگم شپه، چون اینجا دقیقا اسکیزوفرنی مثبته. اینها یک مرحله ای از تفکر رو دارن میگذرونن، یک موجود تکامل یافته تر در سیر تکوین به اصطلاح موجودات هستن. خب انسان های اسکیزوفرنی قصه پردازی میکنن، قصه های عجیب غریب. حالا بیایم سر جادوگرهای اولی. جادوگرهای اولی هم دقیقا همین کارها رو میکردن. گفتم موجودات ماورایی می دیدن، صداهای ماورایی می شنیدن، شروع می کردن سالاد کلمات درست کردن، یعنی اولین شعرهای اولیه، وردهای اولیه، وردهایی که می خونن گهگداری حتی تو قصه های کوتکی ما هستش، اتل متل تو طولش معنی نداره. اینا بقایای اون وردهای اولیه است که در انسان ها هست، خیلی تو قصه های مختلف ما زیاد داریم و کلا خود وردها. شما اگر با این کسایی که ادعای جادوگری میکنن نگاه کنید یا کتابای قدیمی در رابطه با جادوگری رو بخونید، نگاه میکنید دونید کلی تلسمات توش هستش که معنی نداره، یعنی یه متنی نوشته شده اما هیچ گونه معنی نداره و اتفاقا شاید اون بی‌معنی بودنشه که بهش جنبه جادویی میده. انسان‌های جادوگر در قبایل اولیه و همچنین شمن‌ها که بخشی از مثلا جادوگری کل بودن، اینها هم این وردها رو درست میکردن، این شعرهای اولیه، کلماتی که ارتباط عینی با هم نداره، ارتباط ذهنی داره. اینو بحثتون یه خورده طولانیه دیگه، بیشتر از این بازش نمیکنم. البته ما شکل دیگه‌ای هم داریم، یه شکل پارانویایی داریم که به اصطلاح در کسایی که خواص هستن منتها بیشتر نقش رهبر و جنگجوی قبیله رو دارن، اونا دوچار اون حالت میشدن. برای که تاله کرانشه زیاد وارد اون دسته به اصطلاح جنگجویان و سران و شبه پارانویایی که دوچارش میشن زیاد نمیشن. بعد یک تعریفی هست میگه که اسطوره تفسیر آینه، یعنی یک آینی رو دارن انجام میدن، دور آتیش دارن میچرخن یا حالا آینهای مختلف، اسطوره میاد اینه میگه که شما چرا دارید میچرخید. ببینید به شکل اون جمعیت به شکل ناخودآگاه آین رو انجام میدن، اما جادوگر میاد قصه پردازی میکنه، قصه پردازی شبه اسکیزوفرنیک میکنه و تفسیر میکنه و اولین اساطیر رو ایجاد میکنه. موجودات عجیب غریب هم که تو توهمات خودش میبینه، پس شروع میکنه بر اساس اون اولین ایزدان رو ایجاد میکنه، اولین سرمنشه نیروهای جادویی رو ایجاد میکنه. این خدای باده، اون خدای رعده، اونه که مثلا وقتی که رنگین کمان رو در آسمان بعد از باران میبینه میگه این کمان آرشه و آرش خدای بارانه که اومده کمانشو کشیده، حالا جان خودشو در تیر کرده و قصه هایی که از این گونه درست میکردن. اسطوره ها این گونه به وجود میان و جادو و اسطوره سرمنشه تفکرهای فلسفی، سرمنشه علم، سرمنشه پزشکی، روانشناسی، شیمی و سرمنشه هنره. یعنی اسطوره و جادو در واقع سرمنشه تمام میراثیه که ما در جامعه بشری بهش میبالیم. ما به علم میبالیم، خب علم پزشکی سرمنشه اولش توی جادوگرها بوده. ما به شیمی میبالیم، اتفاقاتی که در شیمی هسته، سرمنشه این شیمی حالا به نوعی بحث کیمیاگری و بریم قدیمتر در جادو هاست، در همون شورباهای جادویی که درست میکردن. حالا در رابطه پزشکی هم که گفتیم بحث پزشکی گیاه درمانی و غیره بوده. روانشناسی سرمنشهش در جادوگریه، درمان جادویی که میکنن با تلقین، شروع آغاز هیپنوتیزمه و حالا قبل‌تر. سرمنشه علم پس در جادوه، سرمنشه هنر، نقاشی، ماسکایی که درست میکردن، تئاتر، موسیقی، همه اینها در همون جادوه. خب با شروع اسطوره و جادو آشنا شدی. در قسمت اپیزود بعدی میپردازیم که اصلا اسطوره چیه، اسطوره شناسای بزرگ به اصطلاح جهان چه نظری راجع به اسطوره دارن و باز یک مقدار جادو رو توضیح خواهیم داد. اگر من در ابتدای مبحث میام میگم یه موقع مثلا این در 3 اپیزود 4 اپیزود پخش میشه، بعد یه خورده این نظم هم میریزه، اعتراض نکنید، به خاطر اینکه وقتی وارد گفتمان بحث میشم، چون من رو نوشته خاصی نمیخوام، یه سری نوت برداری کردم، بحث وقتی طولانی میشه میگم خب خسته کننده است، بذارمش برای مثلا به جایی که در 2 جلسه گفته شه در 3 جلسه گفته شه. برای امروز کنم به حد کفایت گفتم، بریم به مباحث بعدی بپردازیم. سری بزنیم به کتاب بسیار زیبای روزنگار رواقیگری یا 366 مکاشفه در باب خرد، استقامت و هنر زیستن. این کتاب نوشته رایان هالیدیه و ترجمه جناب آقای علیرضا خزایی، کاری از انتشارات میلکان که البته توسط یه انتشار دیگه هم چاپ شده. من به طور اتفاقی نسخه رو خریدم، در انتشار دیگه هم جدیدن کتابو چاپ کرده و این کتاب در سال 1400 چاپ اولش در اومده. چرا 366 مکاشفه؟ چون هر مکاشفه برای یک روزه به تعداد روزهای سال، به خصوص که نویسنده در ابتدای کتاب یا شاید هم مترجم در ابتدای کتاب توصیه میکنه که روزی یک صفحه بیشتر نخونیم، پرهیز کنیم بیشتر از یک صفحه خوندن و به جای خواندن چند مطلب در باب یک مطلب چندین بار در طی روز تأمل و تفکر کنیم. خب من امتحان کردم، واقعا این کتاب اگر هر روز یک قسمتش رو بخونی خیلی خوبه، این مرغ تختلا میمونه. مرغ تختلا رو اگه شکمش رو پاره کنن، خب 3-4 تا تخم اونجا داخل شکم در حال شکل‌گیریه دیگه، به جای اینکه امروز یه تخم گیرت بیاد 4-5 تا تخم گیرت بیاد، اما بعد تمام میشه دیگه، مرغ میمیره و دیگه تخم جدیدی هم نمیاد. اما اگر هر روز تأمل کنی و یک تخم برداری، خب مرغ تخم طلا میشه، یعنی همه سال این تخم طلا رو روزانه داری. این کتاب من گذاشتم بلی سرم و هر روز یک دونه مطلبشو، نهایت یه موقع ناپریزی کنم دوتاشو میخونم و گهگداری یک مطلب رو دوبار سه بار میخونم و تأمل میکنم با اون، حالا نه کل اون مطلب، شاید یک جمله دو جمله که تو مغزم نقش میبنده در طول روز یه خورده حال میکنم، با هم حرف میزنیم، از جنبه های مختلف به اون جمله نگاه میکنم و واقعا اثر بخشه. به خاطر همینم هستش که اومدم تو کتاب های متعددی که مطالعه میکنم اومدم این کتاب رو برای شما گفتم. رواقیگری یکی از اندیشه های کهن جامعه بشریه، در حدود 2200 سال پیش در یونان به وجود اومده، در شهر آتن و زنون رواقی پایه‌گذار این فلسفه بوده. این نوعی فلسفه مادی و اخلاقیه. وقتی میگیم مادی یعنی نه الزاماً اینکه وجود خدایان رو قبول نداشته باشه یا خدای واحد رو قبول نداشته باشه، اما زیاد اساس تفکرش رو بر اساس وجود خدا نمیذاره. یعنی خدایی هست، برای خودش داره کار خودش میکنه، جهان هستی رو میتونه خلق کرده باشه. اگر من میام این مطلب رو، تفکر رواقی رو به شما دارم میگم، بر اساس وجود اون نمیام بگم چه خدا باشه چه نباشه من این عمل رو باید درست انجام بدم. به این معنی میگیم مادی. نگفتم که آتئیسته یا ضد خداست، گفتم مادیه، یعنی مبناش بر واقعیات روزمره جامعه است و اخلاقیه، یعنی بسیار این تفکر رواقیگری اخلاقگراست و از طریق منطق و مشاهده و ادراک جهان میخواد انسانها رو به خوشبختی یا رهایی از رنج برسونه. حالا چرا بهش میگن رواقی؟ چون زنون که بنیانگذار این اندیشه بود در رواقها، یعنی در ایوانها، حالا در یک ایوان خاصی در آتن درس میداد و از روی اون محل بهش گفتن زنون رواقی. زنون که مثلا در رواق همیشه هستش، پاتوقش اونجاست و کم کم این تفکر شد تفکر رواقی. بعدها در مورد این فلسفه خب بیشتر توضیح خواهم داد، چون یکی از حکمت‌های کهنیه که اتفاقا امروزه در قرن 21 که حالا مدرنیسم یه جور به نوعی لطمه خورده و حالا اندیشه‌های دیگه بشری دینی و غیر دینی لطمه خوردن، این رواقیگری خیلی کارآمدتر شده. فعلا در رابطه با اندیشه رواقی همینقدر بدونیم که پایه‌های این اندیشه بر اساس ساده زیستی، شجاعت، عدالت، آرامش، فضیلت و تسلط بر نفسه. حکمت رواقی بالاترین نقطه‌ای که یک انسان میتونه برش بیسته. اینو شوپنهاور با وجودی از منقدای تفکر رواقیه در رابطه رواقیگری این جمله رو گفته. یه بار دیگه گوش کنیم. میگه حکمت رواقی به عنوان بالاترین نقطه ایست که یک انسان میتواند با استفاده از قدرت عقل با آن دست پیدا کنه. یکی از وجوه جالب این فلسفه، این حکمت، شخصیت فیلسوفای رواقیه. ما در بین این فلاسفه رواقی طیف خیلی وسیع از آدم ها رو می‌بینیم. مثلا یک سزار، یک قیصر، یک امپراتور روم فیلسوف رواقی بوده. عکسش یک برده فیلسوف رواقی بوده. یک تاجر، یک نمایشنامه نویس، یک بوکسور و سقا، اینا همه فلاسفه رواقی بودن. خیلی طیف وسیعی داره. رواقیگری رو دین تسلا بخش هم میگن، چرا که به درستی فلسفه زیستن و شاد زیستن انسان در این شرایط دنیای پر از مصائب و سختی ها و حوادث ناگواره. میتونیم با کمک این فلسفه به یک آسایشی از رنج های روزمره برسیم. زندگی یک چرخه پیشبینی ناپذیره، هر روز ذاتش پیشبینی ناپذیره، هر روز اتفاقات بدی میتونه برای انسان بیفته. اما رواقیون اعتقاد داشتن وقایعی که برای انسان اتفاق میفته همونه که برای گذشتگان و برای آیندگان اتفاق افتاده. به چه تعبیر؟ یعنی میگه که آقا خب برای یک انسان در امروز چه اتفاق بعدی میتونه بیفته؟ مثلا دورتشون مرگ یک عزیزی، خب در گذشته هم اتفاق افتاده این برای خیلی ها، در آینده هم اتفاق افتاده، ورشکست شدن، یک اتفاق اقتصادی میفته کل مالش طرف دست میده، بیمار شدن، اموا اقسام، اینها هم در گذشته اتفاق افتاده و هم در آینده. برای همین رواقیون میگن اصل طریق نگرش و برخورد ما با وقایع که حال ما رو، اینک ما رو، حال ما رو مشخص میکنه. چرا که این جمله معروفه، چرا که یک روز به مسابقه همه روز هاست. پس اگر امروز صبح بیدار میشم فلان مشکل هست، اون هست، این هست، من اگر به شکل رواقی باش برخورد کنم میتونم این رنج رو کاهش بدم، نه اینکه بگم خب حالا امروز این سختی است، امروز رو بذار طبق روال هرس میخورم و حالا نگرانی دارم و ال میکنم، فردا که اوضاع احوال آروم شد اون موقع رواقی نگاه میکنم به پدیده. نه، یک روز به مسابقه همه روز هاست. این شعار رو تو ذهنتون نگه دارید، اگه خواستید رواقی طور به جهان هستی و مشکلات نگاه کنید، درست همون لحظه ای که دارید برخلاف اندیشه رواقی، بدون فضیلت، بدون شجاعت، بدون آرامش و غیره به مشکل، بدون تسلط بر نفس دارید میرید، عصبانی هستید، ناراحتید، بلافاصله بگید نه، نندازید عقب، نگید شنبه است، شنبه ایشالله، اون شنبه معروفی که افراد میگن شنبه شروع میکنم، نه، بگید یک روز به مسابقه همه روز هاست. خب همونطور که گفتم کتاب 366 مکاشفه داره برای 366 روز و من توصیه نویسنده رو قبول میکنم و واقعا هم این گنج رو به شما توصیه میکنم که بخونید، چرا که در هر مکاشفه اون یک کشفی جدید هست، انگار وارد یک دنیای دوپامینی میشید، هر سفر رو که باز میکنید یک اندیشه غیر منتظر وجود داره، یک عمق خاصی، یک لذتی به شما میده از کشف این رازها و روزهای معمولی شما رو تبدیل روزهای عمیق و پر از اندیشه های شگفت انگیز میکنه. مثلا در پایان یک مکاشفه یکی از این روزها کتاب میگه دانش و به طور خاص خودشناسی مترادف است با آزادی. یعنی اگر خودت رو شناختیه که میتونی آزاد باشی. این نمیگه شرایطتون رو بشناسید، خودت رو اگر بشناسی و آگاه باشی، اما آگاهی که توی قسمت داود جین گفتیم زندگی یعنی جاودانگی، جاودانگی یعنی آگاهی، اینجا همینه میگه، میگه آگاهی، دانش و به طور خاص خودشناسی مترادف است با آزادی. اگر تونستی خودت رو بشناسی، این آگاهی رو بر خود داشتی، خودآگاهی رو داشتی، اون موقع آزادی. یا در میانه مکاشفه یه روز دیگه کتاب میگه دعای آرامش، خداوندا به من آرامشی عطا کن تا بپذیرم آنچرا نمیتوانم تغییر دهم و شجاعتی تا تغییر دهم آنچرا میتوانم و دانشی تا تفاوت این دو را بشناسم. یعنی میگه خدایا به من یه آرامشی عطا کن تا اون چیزی که نمیتونم بپذیرم، در ید من نیست، بپذیرم. خدای نکرده فلان اتفاق بد افتاده، دست من نیست، فلان بیماری خیلی بد اومده، علاج ناپذیره، حالا برای خودم، برای عزیزی یا غیره، دست من نیست، فلان تحریم اومده، آقای ترامپ اومده ایران رو تحریم کرده، دلار داره میره بالا، این دیگه دست من نیستش که. خب این رو بپذیرم و در فاز مقابلش میگه از سوی دیگه این طرف آرامش عطا کن تا بپذیرم، از سوی دیگه میگه شجاعتی عطا کن تا تغییر دهم آنچه را میتوانم. یعنی یه چیزی که میتونم تغییر دهم، باز نگم خب حالا این که دست من نیست، نه، اونو با تمام شجاعت، گفتیم یکی از مباحث رواقیگری شجاعته، برم برای حلش، برای تغییر دادنش و نترسم. و دانشی عطا کن تا بتونم بین این دوتا تفاوت بذارم، یعنی تفاوت بذارم بین آنچه که میتونم تغییرش بدم و آنچه که نمیتونم تغییرش بدم. دارم یک ساختمونی رو تخریب میکنم، به تیراهنش میرسم، خب قلم چکشش تأثیری بر این نداره، ولش کنم، الکی خودم رو خسته نکنم، بپذیرم که اینجا یک تیراهنیه و تخریب نمیشه، میرسم به دیوار، دیوار آجری، دیوار گلی، خب اینو میتونم تخریبش کنم، شجاعت میخواد، توان میخواد، استقامت میخواد، اینو تخریبش کنم، اینو برم عمل کنم. دارم براتون تیکای کوتاهی از لابلای بعضی از روزهای مکاشفه میخونم و در جمله درخشان دیگهی در آغاز یک مکاشفه از قول سنکا میگه، خب کتاب اینم بگم، هر روز مکاشفه با یک جمله از یکی از فیلسوفای بزرگ رواقی شروع میشه، یعنی یک جمله یا یک پاراگراف از یک فیلسوف رواقی میگه برای اون روز، بعد یه تفسیری از خود نویسنده در ادامش میگه. سنکا میگه باید از بسیاری چیزها که فکر میکنیم خوبند و به آنها عادت کرده ایم دست بکشیم. در غیر این صورت شجاعت ما که باید مدام خودش را بیازماید از میان خواهد رفت. متوجه هستید چی میگه؟ خیلی جمله جالبیه. میگه شجاعت ما دائم باید خودش آزمایش کنه. اگر ما شجاعتمون رو دائم آزمون نکنیم، بعد از یه مدتی تبدیلوی موجودات ترسو میشیم، این شمشیری که باید دائم در بیاد و تیزیش امتحان شه، این سربازی که دائم باید بره به جنگ، بره تمرین کنه و شجاعت و به اصطلاح دلاوری خودش رو تازه و نو سرزنده نگه داره. میگه اگر ما به چیزهایی که ظاهرا خوبن و واقعا فکر میکنیم خوب هستن و خیلی هم عادی هستن بهشون عادت کنیم، کم کم از این شجاعت آزمون کردن چیزهای تازه به اصطلاح دست میکشیم، کم کم اسیر یه سری عادتهای معمول میشیم، کم کم یک منی میسازیم که مثلا میگه آقا من اینجوریم، دیگه حاضر نیست چیزای نو رو تمرین کنه، من عادت دارم صبح حتما باید قهوه بخورم، من عادت دارم مثلا باید اتاقم تاریک باشه، من عادت دارم فلان کار رو کنم، من عادت دارم فلان طور برم سر کار، من عادت دارم با فلان آدم ها بچرخم، فلان لباس رو بپوشم. کم کم خودمون رو اسیر میکنیم، اسیر این منی میکنیم که خودمون میسازیمش. میگه این عادتهای به ظاهر خوب و کوچیک رو این دشمنان موذی کوچیکی ببینیم، که اون کارتون گالیور یا داستان گالیور خاطرتون هست، آدم کوچیک ها اومده بودن گالیور رو به بند کشیده بودن، همون آدم های کوچیک 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 جمع شده بودن و تونسته بودن این آدم رو به بند بکشن. ما همینگونه اسیر این عادتهای کوچیک کوچیک میشیم. اسیر کی؟ اسیر خودمون میشیم. میگه این عادتها رو بذارید کنار، این منها رو بذارید کنار و کم کم اسیر من خود ساخته نشید و شجاعت تغییر کردن رو از دست ندید. ترسوهایی نشید که به خودشون پناه بردن، در خودشون پنهان شدن. شجاعت مرد جنگی رو داشته باشید. میدانهای جدید، راههای جدید، شیوههای جدید، شیوههای زندگی و شیوههای تفکر جدید، راههایی که رو به افکار تازه و زندگیهای نو میبره. من بهترین تعریف و تمجیدی که از خودم شنیدم رو بعد نیست اینجا خاطر خیلی کوتاه بگم. یه دوستی که سالهاست با من دوسته گفت روح تو هنوز کودکه. بذار اول بهم برخورد، بچه هست مثلا بچه‌م. از یک اندیشهی براش گفتم که دارم روش فکر میکنم و کار میکنم، برگشت اینو گفت. بعد ادامهش گفت نه ناراحت نشو، روحت کودکه. چرا؟ چون با 50 و اندی سال هنوز میتونی راهای جدید بری. و من اعتقاد دارم انسان باید اونقدر جسارت داشته باشه که فکر کنید سوار یک قطاری هستید، تمام اساساتون رو تو چمدون گذاشتید، بار این قطار کردید، دارید تو مسیر مثلا از شرق به غرب میرید، تو ایسکا پیاده میشید، حالا آبی بخورید، سیگاری بکشید، حالا هر کاری که انجام دید، تکونی به بدنتون بدید، یک اتفاق، یک آدم در اون ایستگاه میتونه شما رو، باید این آمادگی رو داشته باشید که کل قطار رو، هزینه‌ای که کردید و تمام وسایلتون که بار اون قطار رو بذارید و سوار قطاری شید که در 180 درجه خلاف اون حرکت میکنه. این مذبذب بودن نیست، این جسور بودنه، این پذیرا بودن اندیشه های نوعه، منقد اندیشه خود بودنه، شک در باورها کردنه، هیچ چیزی رو مقدس ندونستنه. این جسارت میخواد. اگر اینجا سنکا داره صحبت از جسارت میکنه، از شجاعت میکنه، نگاهش اینه. من میخوام برای که این کتاب رو، این بحث کتاب روزنگار رواقیگری رو بذارم کنار، تمامش کنم، یک قطعه از اون مال یک روزش رو بخونم. سوم ژانویه، در مقابل چیزهایی که اهمیت ندارند بیرحم باشید. باز این روز رو با پاراگرافی از سنکا در باب کوتاهی عمر شروع کرده. چه زیادند کسانی که باعث شدند زندگیتان هدر برود در حالی که خودتان مطلع نبودید چه چیزی را از دست می دهید. چه زیادند لحظاتی که زندگی را در قصه های بیهوده، شادی های احمقانه، آرزوهای طمعکارانه و سرگرمی های اجتماعی تلف کرده اید. نیز چه مقدار از زندگی که برای خودتان باقی مانده است کم است. روزی متوجه خواهید شد دارید پیش از موعد میمیرید. نقل قول تموم میشه، حالا نوشته خود نویسنده. یکی از سخت ترین کارها در زندگی نگفتن است به دعوتها، به درخواستها، به اجبارها، به همه کارهایی که دیگران میکنند. از این سخت تر نگفتن به برخی احساسات وقتگیر است: عصبانیت، هیجان، حواس پرتی، علاقه افراطی، شهوت. هیچ کدام از این تکانه ها به تنهایی چیز خاصی نیستند، اما وقتی از کنترل خارج بشوند به شکل مشغله در می آیند. از این مشغله باید پرهیز کنید. اگر مراقب نباشید این تکانه ها بر شما غلبه می کنند و زندگیتان را از بین می برند. آیا تا به حال فکر کرده اید چطور می توانید مقداری از زمانتان را برگردانید و چطور کمتر احساس پرمشغلگی کنید؟ با یادگیری نگفتن شروع کنید، مثل نه متشکرم و نه من نمیخواهم گرفتار این موضوع شوم و نه الان برایم مقدور نیست. این کار شاید ناراحتی هایی به وجود بیاورد، شاید جماعتی را از ما زده کند، شاید کار سختی باشد، اما هرچه بیشتر به چیزهای بی اهمیت نه بگویید بیشتر به موارد مهم بله خواهید گفت. این کار کمکتان می کند همونطور که خودتان می خواهید زندگی کنید و از آن لذت ببرید. خب رسیدیم به آموزش های رازورزی، تمرین های رازورزی. هر چیزی که انسان رو شاد کنه تمرین رازورزیه. هر چیزی که انسان از قید این جهان هستی، این کشاکش ها، این بند هایی که بر دست و پای انسان ها میبندن آزاد کنه تمرین رازورزیه. رازورزی یعنی هنر آزاد زیستن، نه هنر چیزهای عجیب غریب دیدن، نمیدونم توهمات دیدن و غیره. به خاطر همین من هوگار رو هم که امروز میخوام براتون بگم میارم جزو تمرین‌های رازورزی. کتاب کوچک هوگا، راز دانمارکی ها در خوشحال زیستن، نوشته مایک وایکینگ، مترجم ملیحه فخاری، خانم ملیحه فخاری، نشر کتاب مجازی، چاپ دوم شهریور 1400. میگه هوگا حسی از آرامش و امنیته، احساسی از گرما و صمیمیت، قدردانی از لذت‌های ساده زندگی، کم نور، بی تکلف و بی شتاب، آرام آرام. اینها معنی هوگان، اما ریشه هوگا یک واژه نروژی به معنی خوشباشی. حدود 500 سال پیش دانمارک و نروژ یک حکومت مشترک داشتن و این کلمه از اونجا ریشه گرفته. البته یک ریشه دیگه هم بعضی ها براش میدونن به معنی هاگ، یعنی ریشه از هاگ گرفته شده، یعنی در آغوش کشیدن. اون حس آرامش و گرمی در آغوش کشیدن رو میگن میتونه ریشه این هوگا باشه. حتی هوگا رو تلفظهای مختلفی هم با لهجه‌های مختلفی بیان میکنن. این واژه اولین بار در 1800 سال پیش در نوشته های دانمارکی ظهور کرد. دانمارکی ها خوشحالترین مردم اروپا هستن، جوری که نیویورک تایمز در سال 2009 نوشت هر سال یک پژوهش جدید وضعیت دانمارک رو به عنوان یک ابرقدرت خوشحالی تصدیق می کند. دانمارکی ها مقام اول خوشحالی رو تو سال 2012، 2013 و 2016 در جهان برنده شده و این همه حاصل فرهنگ هوگاییه. امروز تو کالج‌های در انگلستان هوگای دانمارکی رو تدریس میکنن و در سراسر جهان ما شاهد ظهور نانوایی ها، فروشگاه ها، کافه رستوران های هوگایی هستیم. حالا این اصلا هوگا چیه؟ مثلا یکی از ملزومات هوگا شمعه. میگن دانمارکی ها میگن بدون شمع هوگا کامل نیست. بی خود نیست که دانمارکی ها بالاترین سرانه مصرف شمع رو دارن، یعنی به ازای هر نفر 6 کیلو در سال، 6 کیلو شمع در سال هر نفر به طور متوسط در دانمارک میسوزونه. البته شمع معطر رو اصلا دوست ندارن، شمع ساده معمولی. اما نور فقط به شمع محدود نمیشه، اونا متخصص لامپ و نور پردازی های آرام بخش هستن. البته لامپایی که با دمای کم و دمای پایین و کم مصرف باشن. هرچی اعتقاد دارن دمای منبع نور پایین تر باشه، هوگای اون محیط بیشتره. من میخوام هوگا رو همونجور کتاب گفته یواش یواش بدون اینکه به شکل یک آکادمیک بگم تو عمل یاد بدم بهتون، براتون تعریف کنم. خیلی از دانمارکی اعتقاد دارن هوگا تجربه کردنی و فهمیدنیه، نه ترجمه کردنی. بگیم هوگا یعنی این، یعنی این، باید تجربهش کنیم. مانیفست هوگا شامل چندین مطلبه. یکی حال و هواست، روشنایی کم، حضور داشتن. میگه وقتی توی یک جا هستید گوشیتون رو خاموش کنید، با همه وجود در اون محل حضور داشته باشید تا اون جمع جمع هوگایی بشه. لذت بخش دیگه از مانیفست هوگاست، به خصوص لذت از قهوه و شکلات و آب نبات. یه قسمت دیگه از مانیفست هوگا برابریه، یعنی میگه وقتی یه جا جمع هستیم همه با هم دیگه کار میکنیم، کارو تقسیم میکنیم، هر کسی یه کاری انجام میده، هر کسی یه بخش از خرج رو به عهده میگیره. آسودگی بخش دیگه از مانیفست هوگاست. آتش بس قسمت دیگه یه. میگه بحث‌های روز و بحث‌های سیاسی رو بذارید کنار، حتی بحث‌های ورزشی. خاطره گویی یکی از اساس اصول هوگاییه. وقتی جمع هوگایی میشینن سعی میکنن با گفتن خاطرهای خوب اون جمع رو هوگاتورتر کنند. سرپناه یکی از اصول اساسی هوگاست. چرا؟ چون در سرپناه امنیت و آرامش ایجاد میشه. هوگا معمولا در جمع دوستان صمیمی و خانواده اتفاق میفته، کار آشپزی و پذیرایی رو مشترک انجام میدن. یه مثلث هوگا داریم، میگه عشق ورزیدن، گرما و امنیت. این سه تا مثلثی هستن که توی یک محل پوگاره ایجاد میکنن، راز خوش زیستن. دانمارکی اعتقاد دارن عمدتاً که جمعای هوگایی بیشتر از 3 تا 4 نفر نباید باشه، خیلی شلوغ نباید باشه. و اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که خاطره سازی در هوگا هست. مثلا یک تولد، یک مناسبت رو میشه تبدیل به یک روز هوگایی کرد، یک گرد همایی هوگایی کرد. مثلا خود نویسنده از یک گرد همایی میگه که پدرش و 2 تا عموهاش 3 نفری یک روز یک ویلایی رو در یک جای مثلا اجاره کردن در یک جنگلی و همه فامیل رو اونجا دعوت کردن. حالا درسته تعداد بالا بودن اما جمع هوگایی بود. چرا؟ اینا مناسبت ایجاد کرده بودن، گفته بودن در این تاریخ ما جمع سن 3تامون با همدیگه شده 200 سال، پس 200 سالگیمون رو میخوایم جشن بگیریم، همه رو دعوت کرده بودن. حالا میخوایم به خورد و خوراک هوگایی بپردازیم. یه مسئله معروفی است که میگه شما همون چیزی هستید که میخورید. چند تا از خوراکی ها از اون خوراکی هایی هستن که بسیار هوگایی هستن. شیرینی، گوشت، قهوه، هوگاتورن. لذت بردن از اونها البته بدون تجمل. خوراک عامل جمع شدن انسان ها دور همه. وقتی دور هم جمع میشیم تا به یه مناسبتی یک خوراکی رو هم میخوریم اون جمع هوگایی میشه. مثلا حتی میگه مثلا خوردن پاپکورن. حالا این قهوه رو که گفت من یک خاطری از زندگی خودم بگم. مادر من معروف بود به بساط قهوهش. معمولا وقتی میرفتن پلوش، حالا ما هم همینجور با حتی که جدا شدیم میرفتیم پلوش، یک کیک خونگی درست میکرد و یک قهوه روی چراغ الکلی، یعنی چراغ رو روی میز میذاشت، الکل توش میریخت و قهوه دون رو روش میذاشت و قهوه درست میکرد و فال قهوه میگرفت. البته با اصرار، با درخواست سایرین، خودش همش اعتقاد نداشت اصلا، میگفت اینو همش دروغه. منتها خب فال خوبی میگرفت، همه دوست داشتن این فالشو. از یک خانم ارمنی یاد گرفته بود. سال پیش در آغاز ازدواجشون با پدرم، اونجا توی یک روستای خیلی دور افتاده پدرم معلم بود و در اونجا پدرم تعریف میکردن، میگفتن یک حوض کوچیکی خودش درست کرده برای خونه‌ای که مثلا در روستای خونه گلی که گرفته بودن و رنگ کرده بود، آبی رنگش کرده بود، چند تا ماهی توش انداخته بود و کنار اون میز و صندلی‌های لهستانی قدیمی، حالا قدیمی‌ها شاید یادشون باشه، صندلی چوبی بود و میز گرد رو می‌ذاشتن و قهوه می‌خوردن. یک دوستی داشتیم سال‌ها بعد، یک 2 سال پیش از فوت پدر مادر من، اومده شمال پیش پدر مادرم و این آقا دوست مشترکی بودش که به اصطلاح مال دوره جوانی و رفته بود فرانسه زندگی کرده بود. بعد وقتی که اومد برگش به بابام گفتش که من داشتم می‌اومدم ایران با شمس آل احمد، برادر جلال آل احمد دوست بود، گفت شمس هم فرانسه داره پیش من زندگی میکنه و شمس داشتم میومدم ایران. گفت میری ایران؟ گفت آره. گفت میری خونه اون معلمی که سالها پیش ما رفتیم توی روستا پیشش قهوه خوردیم؟ گفت آره. گفت حتما سلام منو برسون. فکر کنید بعد از 30 سال اون جمع رو و اون قهوه خوری رو یادش مونده بود. چرا؟ چون اون جمع و اون قهوه خوری در اون روستای به اصطلاح دور افتاده دقیقا اون حس هوگایی رو داشته. این حس هوگایی رو من واقعا وقتی که این کتاب رو داشتم میخوندم دائما اون مهمانی های ضیافت های قهوه مادرم تو ذهنم میومد و عجیب اون حس و حال هوگایی رو داشت. بله، کتاب میگه که دانمارکی‌ها میگن بیایید با هم احساس عذاب وجدان کنیم. یعنی وقتی غذاهای شیرین و چرب و اینها رو میخوریم با هم دیگه خوره وجدانمون ناراحت که ایوای وزنمون زیاد میشه، حالا غذای هلسی نخوردیم اما با هم دیگه میخوریم و با هم لذت میبریم ازش. به خاطر همینم دانمارکی‌ها خوردن شیرینشون 2 برابر میانگین اروپاست. کیک از اساسی ترین عوامل گرد همایی های هوگاییه، به شرط اینکه کیک رو خودتون درست کنید و در کنارش نوشیدنی های گرمی مثل دمنوش و قهوه و غیره. دانمارکی ها 33% بیشتر از آمریکایی قهوه میخورن ضرب المثلی هم دارن میگن امروز جوری زندگی کن انگار فردا قهوه‌ای وجود نداره در جهان، انگار فردا قهوه‌ای در کار نیست، اینجور با ولع قهوه رو بخور. و البته غذاهای آرامپز از اساس غذاهای این دور هم جمع شدن هاست. در پوشاک هم پوشاکهای غیر رسمی کلن هوگا همه چیز رو غیر رسمی ده، پوشاک غیر رسمی، لحن غیر رسمی، فضای غیر رسمی. مثلا در رابطه پوشاک عاشق اسکارف و بالا پوشای گشاد و لباسای راحت هستن. و اما برسیم به مکان هوگاتور، مگانی که بخواد هوگاتور باشه به قول کتاب مقر هوگا باشه. دانمارکی ها عاشق طراحی هن، وقتی تو خونه شون نویسنده میگه قدم میزنی انگار تو یک مجله طراحی داخلی دکوراسیون داری ورق میزنی، انگار داخل اون مجله داری زندگی میکنی. در هر فرهنگی یه مکانی جای زندگی اجتماعیه، مثلا تو بعضی از فرهنگ ها قهوه خونه، توی فرهنگ‌های جدیدتر کافی شاپ یا رستوران یا زمین بازی یا در یه جا پارک. اما در دانمارک خونه مرکز زندگی اجتماعیه، به خاطر همین هم یعنی زندگی دور هم جمع شدن. دانمارکی‌ها بالاترین سرانه فضای زندگی یا همون متراژ خونه رو در اروپا دارن. فرانسوی‌ها 38 متر، آلمانی‌ها 40 متر، هلندی‌ها 41 متر، انگلیس و سوئد 44 متر و دانمارک 51 متر مربع میانگین خونه هر کسیه. متراژ مثلا برای هر نفره. شاید اینها همون به اصطلاح ادامه نگاه اجداد ما هستن که در غارها زندگی میکردن و غارها رو آرایش میکردن و زینت میکردن، یعنی اونایی که غارها رو تزیین میکردن اجداد همین دانمارکی امروز باشن که اینقدر به محل زندگی اهمیت میدادن. خب به اعتقاد دانمارکی‌ها یه سری چیزای خونه رو هوگاتور میکنن، یعنی مقر هوگا که خونه است، حالا یه چیزهایی خونه رو هوگاتر میکنن، مثلا یک جای راحت و تنج، یا مثلا شومینه، وجود شومینه، شمع، وسایل چوبی مثل آینه چوبی، گل و گیاه، کتاب، ظروف سفالی، چیزهای قدیمی یا اصیل، پتو و کوسن، کوسنی که دل باشن، اینا یعنی حس کنید. دیدید بعضی وقتا یه پتو رو شب تو خونه دور خودتون می‌چید خیلی احساس راحتی می‌کنید، میگن اینا هوگاتور هستن. دون خوام میگه اشیا از انسان‌ها قدرت میگیرن و اگه خود داغویی بخوام نگاه کنیم انسان‌ها هم از اشیا قدرت میگیرن. مثلا مثال دارم میگم، یه تیکه سنگ، یه آجر قدیمی از خونه که سال‌ها پیش درش زندگی کردید، این یه شیئه، این شیء این آجر دیگه است، اما برای شما ارزش خاص داره. یه دوستی یه آکواریومی داشت خیلی جالب بود، توش هیچ ماهی نبود. بهش گفتم این چیه؟ میگه من هر جا که رفتم یه سنگ ازش جمع کردم آوردم توی آکواریوم گذاشتم، یه سنگ کوچیک، و اگه کنار رودخونه‌ای دریاچه چیزی داشتم یه ذره از آبم آوردم تو اینجا رفتم و این پمپم گذاشتم برای که این آب سبز نشه و نگیره. وقتی به این آکواریوم نگاه میکنم انگار تمام سفرنامه زندگی من تو این جمع میشه. اون آکواریوم برای این شخص حالت هوگاتور داره. فکر کنم تا همین حد در رابطه با این کتاب گفتم بس. بیشتر توصیه میکنم که خود کتاب رو بخونید و بیشتر با نگاه هوگایی آشناشید. مطلب زیاد گفتم تو این فصل و فکر کنم که تا همین حد کفایت کنه. فقط یه نکته ای رو بگم، این که نویسنده حرف خوبی میزنه، میگه درست خونه هوگاتور ترین محله، مقر هوگاست، اما ما هر جایی که هستیم رو میتونیم تبدیل به یک مقر هوگا کنیم. مثلا میگه دفتر کار، میگه حتی گیریم دفتر کار بالا شما نیست، شما یک کارمندی هستید و یک میز، میگه میز خودتون رو هوگاتور کنید با گذاشتن یک گلدون کوچیک، چند تا مدادای خودکارهای رنگی متفاوت. و میگه حتی مثال چه اشکال داره وقتی که همکاراتون مثلا صبح میایید سر هر میزی یک آب نبات بذارید، محیط رو دارید هوگاتور میکنید. یه موقع نهار یک موسیقی جدید و آرام بخش جدید بذارید برای دوستانتون گوش کنن، محیط رو هوگاتور میکنید. و در انتها میگه بیایید هر ماه رو با یک حرکت، یک عمل تبدیل به ماه هوگایی کنید. مثلا اگر بحث سفره، هر ماه زمستون جنوب برید، نمیدونم تابستونه برید طرف کردستان و آذربایجان، حالا ما تو ایران داریم میگیم، با یک عمل ورزشی زمستونه برید اسکی کنید، تابستونه برید شنا، ورزش های مختلف، یا یه رستوران هر ماه یک رستوران جدید برید و اتفاقا سعی کنید رستوران های ارزون قیمت با غذاهای خانگی انتخاب کنید. هر ماه یک شب دور هم جمع شدن و یک پاره کتاب خوندن یا یک بازی کردن، اینها میتونه زندگیتون رو کم کم لبریز از هوگا کنه و هوگا الزاماً باید ارزون باشه. میتونه قابلمه پارتی باشه، میتونه بازیای رومیزی این مونوپولی و از این بازیای این تیپی باشه، میتونه گرد همایی توی کوچه دور یه به اصطلاح حالا یک بشکه کوچیک آتیش باشه، یا دور هم جمع شدن و یک سریال یا یک فیلم خوب نگاه کردن باشه. خب با هم بریم به آخرین قسمت این اپیزود، یعنی خوانش یک حکایت کوتاه از مثنوی معنوی. از هر جایی که شروع میکنیم باز به یه نقطه میرسیم، انگار یک شیئیه که از زاویه‌های مختلفش نگاه میکنیم. الان که اومدم شروع کنم این حکایت مولوی رو بخونم، دقیقا دیدم چقدر مرتبطه با همون توهی شدنی که در قسمت داوود جین گفتم و دوری از منیت خود. قصه آنک در یاری بکوفت، از درون گفت کیست؟ گفت منم. گفت چون تو تویی در نمی گشایم. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. حالا که منی برو، اینجا جای آدمای خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. رفت دید که حالا یار درواز نمی کنه، رفت یک سال برای خودش در فراق اون سوخت و ساخت. پخته شد آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. دوباره اومد سر وقت یار، حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجحت بی ادب لفظی زلب. یواش ترسان لرزان اومد دم خونه یار، دوباره در زد که نکنه یه حرفی خارج از ادب از دهنش بپره. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دل ستان. وقتی این در زد یار گفت کیه با عتاب؟ این گفت پشت در تویی خودتی. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. یه گفت حالا که منی بیا تو. اونجا گفت در زد گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو. اما گفت حالا که گفت تو، گفت آها حالا که شدی خود من بیا تو. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن درا. یه این نخی که میخوان سوزن کنن با آب دهان خیسش میکنن که مبادا درشته باشه از سوزن رد نشه، یک لاشه و بتونه رد شه از سوزن. میگه اینجام این اون درگاهیه که باید یکیشی تا بتونی بیای تو. اگه دوتا باشی، اگه من باشی و تو باشی نمیشه، باید از منیت خودت توهیشی. خب دوستان، به آخرین اپیزود رسیدیم. خیلی آروم و بدعی تعداد شنوندهای ما داره اضافه میشه و من خیلی هم خوشحالم. هیچ شتابی ندارم، هیچ عجله‌ای ندارم و برای تک تکتون که به این اپیزود گوش میکنید، به این اپیزودها، به این مطالبی که من میگم گوش میکنید ارزش قائل هستم و دوستتون دارم. دلم میخواد با من در ارتباط باشید از طریق اینستاگرام، از طریق خود پادکست ها که به اصطلاح محلی برای نوشتن دارن و از هر طریقی که میدونید، مثلا راه مختلفی که هستش، حتی توی آپارات هم ما کانال داریم، میتونید تو حکمت کهن زیرش مطالب بنویسید و من پاسخگو هستم و دوست دارم ارتباطم با شما بیشتر شه. از طرف دیگه دوست دارم بر جمع دوستان ما اضافه شه و به خاطر همین ازتون خواهش میکنم که به طرق مختلف تو اینستاگرام، توی واتساپ، توی ملاقات‌های حضوری این پادکست رو به همدیگه معرفی کنید و به جمع دوستان ما اضافه کنید. این بالاترین حمایتیه که میتونید از من انجام بدید. دیگه حرف دیگه‌ای نمونده، پس سخن کوتاه باید و سلام.